بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث ما اینجا در رابطه با عزت حسینی است. مهمترین پیام نهضت عاشورا، چون ابی عبدالله علیه السلام فرمود من بین دو چیز مخیر شدم، ذلت و عزت، و من عزت رو بر ذلت ترجیح میدم. ما خاندانی نیستیم که خودمون رو به دست دشمن ذلیلانه تسلیم کنیم. این بحث مهمی است، بحث کاربردی است. ابا عبدالله علیه السلام بیعت با یزید رو ذلت میدیدند، خاری میدیدند، تحقیر اسلام میدیدند، با اون وضعیتی که یزید داشت و فراوان تو منبرها شنیدید. منتهای سوالی تو پرانتز بعضی از من پرسیدند و من اشاره کنم که خب خلفای بعدی هم که همین بودن، مروان هم همینه، عبدالملک هم همینه، بلکه بنی عباس هم همینن، پس چطور این اتفاق در زمان ائمه دیگه نیفتاده؟ چرا مثلا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام؟ ببینید، یزید منشأ این نامشروع بودنه، یعنی آغاز یک سلطنت نامشروعه. حالا قصه معاویه قصه صلحه، گرچه اصل خلافت و جانشینی بعد از رسول خدا متعلق به ائمه است، ولی خب این حق گرفته شد. امام مجتبی هم بر اساس صلح‌نامه مدیریت به هر حال سیاسی جامعه رو، خلافت رو به معاویه واگذار کردند. اما بعد از معاویه یزید آغاز یک در واقع بدعت، یعنی یک حکومت موروثی که به واقع فرزند خودش رو گذاشته. امام حسین این منشأ رو زد، بگه این نامشروعه، دیگه نیاز به تکرار کربلا نبود. مروان هم نامشروعه، عبدالملک هم نامشروعه، همه این سلسله. لذا ائمه ما گاهی به افرادی که میخواستن مثلا بیان تو دربار اینا استخدام بشن یا مشغول کار بشن، میگفتن نگاه کردن به اینا حرامه، النظر الیهم من الکبائر. یا حتی طرف از مدینه آمده بود ایران دیدار مأمون، خدمت امام رضا رسید، آقا فرمود نماز تو تمام باید بخونی، تو سفر معصیت، تو برای دیدن یه حاکم ظالم آمد. یا موسی بن جعفر به صفوان میگه شما شطور کرایه نده به هارون، برای چی با ظالم همکاری میکنی؟ میگه آقا خب با این شطورا مکه میره. همون باشه، بالاخره پول میخوای ازش بگیری، همینقدر که راضی هستی این سالم برگرده پول تو رو بده، انقدر هست دیگه، میگی سالم برگرده کرایه شطورا رو منو بده، همینقدر. این در واقع خودش کمک به ظلمه. به همین دلیل هم همه ائمه ما شهید شدن، همه ائمه ما درگیر بودن، یا تبعیدن یا زندانن یا محاصرن، یا عرض میکنم که کاملا تحت نظر هستن. اما قرار نبود دیگه داستان کربلا رو امام باقر تکرار کنه، امام صادق تکرار کنه، نه، یه سمبولی به جامعه دادن، کافی بود. و اون سمبول این بود که حکومت حاکم ظالم جور، عرض میکنم موروثی، این حکومت غیر قانونی است، این حکومت غیر مشروع است. این کارو ابی عبدالله انجام داد. اگر امام حسین آغاز، ببینید همیشه شروع مهمه، اگر در آغاز این اتفاق نمیافتاد مشروعیت پیدا میکرد. علل اسلام از سلام منظور همینه، یعنی میگفتن خب یه امامی تو جامعه بود، دید. ببینید، ما امامت تبدیل شد به خلافت. حالا ما الان روم قصه بحث نداریم، نباید میشد، قدیر نباید تبدیل به سقیفه میشد، ولی شد، امامت شد خلافت. بعد از جریان خلفا هم معاویه، اما از معاویه به بعد شد سلطنت، یعنی یزید، بعد پسرش، بعد مروان، بعد پسرش، بعد عبدالملک، بعد پسراش، همینطور سلسله وار تا هزگه 7 قرن هم ادامه پیدا کرده دیگه. هولاکو خان دیگه بساط اینا رو جمع کرد، حمله کرد به بغداد و آخرین حکومت بنی عباس، آخرین حاکم بنی عباس و قرن هفتم دیگه سرنگون کرد، زمان خواجه نصیر طوسی و دیگه تمام شد قصه، که حالا این داعشی ها دوباره دنبال این بازگرداندن اون قصه بودن، میخواستن اون خلافت دوباره برگردونن، که عرض میکنم که الحمدلله خدا بهشون این اذن رو نداد، جوانای ما این اذن ندادن، مدافعین حرم، رزمندگان، خود مردم به هر حال مسلمان. ببینید این مهمترین پیام عاشوراست، پیام عزت، که ابی عبدالله با این شهادت این عزت رو در جامعه ترویج کرد. حالا دیگه الگوهای مختلفی هم ازش گرفتن، از گاندی که الگو میگیره، از دیگران، از نهضت‌هایی که اتفاق افتاد بعدش. شما ببینید اکثر نهضت‌هایی که بعد از عاشورا اتفاق افتاده یه جوری اسم امام حسین توش هست، تو قیام مختار امام حسین مطرحه، تو قیام توابین امام حسین مطرحه، زید ابن علی ابن الحسین، یحیی ابن زید، حسین شهید فخ که مظلومانه اونم کشتن، که امام معصوم، امام فرمودن که بعد از شهادت امام حسین در کربلا ما مقتلی سختر از شهادت حسین شهید فخ نداشتیم، زمان امام هادی، او هم مثل امام حسین تو مکه منتها اونجا سر از بدنش جدا کردن و رو شهادت رسوندن. مجموع قیام های علویان همه یک جوری یا لسارات الحسین، نام ابا عبدالله توش مطرح. خب این عزت که پیام بزرگ عاشوراست، گفتیم عواملش چیه؟ ببینید بعضی عوامل عزت سیاسی میاره، مثل استقلال، مثل امنیت. بعضی عوامل عزت اقتصادی میاره، مثل اشتغال، مثل تولید، مثل قناعت. بعضی عوامل عزت اجتماعی میاره، مثل کنترل زبان، مثل احترام به دیگران، مثل خدمت به مردم. عرض میکنم که اینا هر کدوم عزت اقتصادی، هر کدوم از اینها عزت فرهنگی، برنامه داشتن خودش عزت فرهنگی میاره. و عزت یک میل طبیعیه. شما ببینید تو این زیارت امین الله که میخونید، یکی از حاجتایی که امام سجاد به خدا میگه همینه، محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدای منو تو آسمان و زمین عزیز کن، محبوب کن. خیلی مهمه محبوبیت، و همه هیچ که دوست نداره بهش فحش بدن، هیچ که خوشش نمیاد، هیچ زنی نمیخواد شوهرش باش بد باشه، هیچ مردی نمیخواد زنش، هیچ پدری نمیخواد بشه بچه‌هاش خار بشه. اصلا خار شدن ذات انسان نمیپذیره. لذا حضرت ابراهیم تو سوره شعرا نگاه کنید، یکی از دعاهاش همین بود، خدایا منو در لسان مردم محبوب قرار بده. دعاش هم به اجابت رسید دیگه، ابراهیم میدونید پیغمبریه که همه قبولش دارن، الان هم مسیحی ها، هم یهودی ها، هم مسلمان ها، همه میگن دین ما دین ابراهیمیست. خودش دعا کرد واجعل لی لسان صدق، گفت خدایا منو یه کاری کن سر زبون ها به نیکی از من یاد بشه. این یه میل طبیعی است. پیغمبر خدا نشسته بود یه بادیه نشین آمد، حالا روایتش مفصل همشو نمیخوام بخونم، یه چند تا خواهش از پیغمبر کرد، یکیش این بود، گفت یا رسول الله دلم میخواد همه دوستم داشته باشن، چه کار کنم؟ دوستم داشته باشن، مردم احترام میکنن، عزیز باشن. یه فرمول کلی میخواست، یه راحل کوتاه. حضرت هم بود دو تا کار بکنی میشه مردم محبوب میشه. ان اردت ان یحبک الناس، اگه دوست داری که مردم دوستت داشته باشن، احسن الیه، به همه احسان کن. وقتی احسان کن مردم آدم محسن دوست این چی دستش به خیره، خونهش میریم بهمون مهمانی میکنه، مسافرت میریم دست به جیبش میکنه، عرض میکنیم که همیشه خیر برسون به دیگر. دوم ورف از اما فی ایدیه، چشم دنبال آبرو مردم نباشه، پشت سر مردم حرف نزن. واقعا این دوتا آدم محبوب میکنه، این آدم خوبیه، نه به ما کاری داره نه آبرو ریزی میکنه، از اون ور خدمت هم میکنه، یه راهکار بهش داد. ببینید میخوام بگم این تو ذهن مردم بوده، یه درخواست طبیعی است، محبوبیت و عزت. خب یکی از کلیدی ترین عوامل عزت انصافه. انصاف اگر تو جامعه رعایت بشه، به هم گاهی میگیم ما بی انصاف، کم انصاف، خوش انصاف، دیدید با این پسفندا به کار میبریم، انصاف داشته باش، بی انصافی نکن. خیلی مهمه. اصلا ببینید آقا حدیث چقدر قشنگه، الانصاف و راحه، انصاف باعث راحتی، المنصف و کریم، آدم منصف با کرامت، همه تکریمش میکنن، عزیزه. ببینید زینت الرجل الانصاف، زینت یک آدم انصاف، حاکم با انصاف، فرماندار با انصاف، شهردار با انصاف، مدیر کل با انصاف، مرد با انصاف، زن با انصاف، اولاد با انصاف، همه گیرا الان از بی انصافیه. خب این خانم میگه من یه عمر تو این خونه زحمت کشیدم، حالا یه خورده پیر شدم، ناتوان شدم، آقای ما مثلا حرفای دیگه ای میزنه، جاهای دیگه ای میره، یا فرق نمیکنه زن، این آقا بالاخره جوونیشو پا شما گذاشته، داراییشو گذاشته، حالا پیر شده، حالا ناتوان شده، حالا کاسبیش نگشته، ورشکست شده، حالا نتونسته، یا اتفاقی براش افتاده. ببینید انصاف یک اصلیست که خانواده ها رو نگه میداره، رابطه پدر و مادر رو نگه میداره، بچه ها رو نگه. بابا انصاف داشته باش، بچه خودت بچه دار بشی میمونی بچه داری یعنی چی؟ چقدر من برای تو زحمت کشیدم، حالا خیلی راحت تو رو باباش وای میسته، میگه چه کار کردی برای من؟ باشه چه کار کردی؟ چیه تو یک شب اون بیداری های میتونیم داشته باشی، مادر مثل پدرت، مادر انصاف اگه باشه بچه ها پدر رو احترام میکنن، زن و شوهر هم دیگر احترام، انصاف اگه باشه تو بازار چند نرخی نیست، گرانی نیست، انصاف اگه باشه مال مردم رو نمیخورن، با خودمون هم باید انصاف داشته باشیم. حدیث داریم، من روایت براتون بخونم، ببینید فرمود غایت الانصاف ان ينصف المرء بنفسه، نهایت انصاف اینه که آدم با خودش انصاف داشته باشه. خوب گوش بدید، من با خودم انصاف داشته باشم یعنی چی؟ من دو نمونهشو براتون میگم آقایون، خواهرها، برادران، عزیزان، خدا این انسان رو با کرامت آفریده، لقد کرمنا بنی آدم، خدا عالم رو مسخر انسان قرار داده، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کرات میره، هوا میره، کف دریا میره، حیوان با اون عظمت شیر رو تو جنگل میگیره میاد تو قفس میذاره تو باغ وحش، قدرت بهش داده دیگه، یه دستگاه درست میکنه، یه بمب درست میکنه تو هیروشیما، یه کلی آدم رو از بین، یعنی میتونه در جنبه مثبت و منفی بر عالم حاکم بشه. خدا بعد از خلقت این انسان به خودش تبارک الله گفته. خب حالا این آدمو که خدا نمیخواد اذیتش کنه، که میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کی به اندازه وسعش بهش تکلیف میده، لذا اگه کسی دیوانه است تکلیف ازش نمیخواد، اگه کسی ناتوانه تکلیف ازش نمیخواد، میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این آیه رو خوب دقت کنید، مخصوصا اونایی که خدای نکرده جلسه ما ان شاءالله نیست، گرفتار وسواسن، این آیه رو دقت کنید، یرید الله بكم اليسر، خدا برای شما آسون خواسته، ولا یرید بکم العسر، برای شما عسر نخواسته. درست شد؟ بی انصافی با خود اینه، یک، خدایی که برای من یسر خواسته من برای خودم عسر بخوام. بابا نخواسته، میگه پاکه، تو میگی نجسه، او میگه دو بار آب بریز تو 15 بار میریزی، 13 بار شو برای چی میریزی؟ این بی انصافیه، اسراف میکنی، خود تو اذیت میکنی، شوهر تو اذیت میکنی، زن تو آزار میکنی، نخواسته، میگه صحیحه. نمیشه، حالا سخت این حرف، چون وسواسی ها دوای متدینی هن، من سختم این حرف رو بزنم، همینقدر میگم بی انصافید بشون، ولی یه جوری مقابل خدا ایستادنه، مقابل پیغمبر ایستادنه. خدا از تو نخواسته، برای چی به خودت سختی میدی؟ برای چی؟ ببینید اسلام دین اعتداله، جلو رهبانیت رو گرفت، 10 نفر تو مدینه جمع شدن، رفتن توی خونه، در رو برای خودشون بستن، آدمای خیلی بالایی هم بودن، مثلا مقداد جزء اینا بود، روایت تو وسائل الشیعه است، گفتن ما نه زن میگیریم، نه با مردم حرف میزنیم، نه غذا خوب میخوریم، روزه میگیریم، نماز میخونیم، کاری که راهبا میکردن اون زمان، ازدواج هم نمیکنیم، طبیعتا دیگه گناه نمیکنیم دیگه، وقتی هم زن نگیریم نمیخوایم دنبال خرجی بریم که بخوایم کلا سر این بذار ربا بگیر، خدای نکرد، خب دیگه تمام راههای گناه رو به خودمون میبندیم. اینقدر پیغمبر وقتی خبر رو شنید ناراحت شد، هنون موقع نماز نبود، فقط مردم بگید تو مسجد جمع بشه، مردم جمع شدن رفت منبر، فقط اینا کیان این کارو کردن، بهشون بگید بیان، آمدن، فقط این بساط رو تعطیلش کنید، من که پیغمبر شما هستم، هم زن دارم، هم غذا خوب میخورم، هم با مردم حرف میزنم. این چه بازیه در آوردید؟ سنت من اینا رو دارید کنار اینا رو. من اخلاق الانبیا حب النساء. ما الان 12 میلیون مجرد تو این کشور داریم. خودشون هم میدونن یکی از کمک هایی که به دین میتونن بکنن ازدواج. بالاخره وقتی ازدواج صورت بگیره، این 12 میلیون 12 میلیون هم از اون طرف میکشن سمت خودشون. یعنی چند خانواده رو خوشحال میکنن، چقدر آدم سرانجام میگیره، چقدر گناه پایین میاد، چقدر رو آمار جمعیت اثر میذاره. خب چرا ازدواج سن اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول نون ندارم بخورم، من برو زن بگیر. آقا میگم خودم ندارم بخورم. ما قرآن رو قبول نداریم. میگه و ان که هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. اگر شما ازدواج کردید خدا بی نیازتون میکنه، نه اینکه تو کاسه میذاره در خونه. بالاخره میدید تا دیرو خودت بودی، امروز خانومت هم هست، یه بچه‌م هست، میری دنبال کار میگردی، تلاش میکنی، زحمت میکشی، سرانجام میرسی. کی گفت بر خودتون ازدواج حرام کنید؟ کی گفت بر خودتون غذای خوب حرام کنید؟ عاصم ابن زیاد خیلی عجیبه، من روایتش رو دیده بودم قبلا، امشب دوباره مراجعه کردم، تعابیر عجیبی دارد. عاصم ابن زیاد ترک زن و بچه کرد، رفت مشغول عبادت شد تو غار. متن حدیث اینه: احزن اهله، خانوادهش رو به گریه انداخت، نمی اومد خونه، هیچی هم نمی خرید براشون. آقا امیرالمومنین بلند شد، علی اون کسی که خودش مظهر زهده، بلند شد اومد پیشش و عبس فی وجهی، آقا با ناراحتی با خشم نگاهی بهش کرد، عبس فی وجهی با ناراحتی نگاهی بهش کرد، فرمود اما استحییت من اهلک، خجالت نمیکشی؟ این بساط چیه در آوردی؟ دکون چیه باز کردی؟ خجالت. ببینید تعبیر رو دقت کنید، فرمود نشنیدی خدا تو قرآن میفرماید والارض وضعها للانام، ما این زمین برای شما آفریدیم. خدا حفظ کنه آیت الله جواد یاملی میگه حب دنیا که حب جنگل منظور نیست، دنیا که شجر و زن و اولاد و خونه و دریان، اینا که حب دنیا نیست، اینا رو خدا برای شما آفریده، استفاده کن. فرمود پاشو برو این بساطو جمع کن. این چیه؟ گفت آقا پس چرا خودت انقدر سخت زندگی میکنی؟ فرمود تو به من کار نداشته باش، من فرق میکنه حسابم، به من کار نداشته باش، تو باشو. این یک، پس بی انصافیه با خود این است که به خودمون عسر بدیم. عزیزانی که تو زندگی خود تو پیش خودتون بدون مشورت با یه عالم، با یک آگاه، با یک متخصص تصمیم میگیرید گاهی، نه ببینید ماها متاسفانه گاهی با این جور محدودیت ها زمینه عسر برای خودمون فراهم میکنیم. نه حالا اگر این خانم، این آقا، من نمیگم الزام داره، مایل خودش، خب بذارید زندگیش تشکیل بده. چرا حلال رو یک کلمه، ما برای حرام الان تو جامعه متاسفانه بعضی جای کلاس قائلیم، یعنی همچین سینه‌شو سفر میکنه، دوست فلان دارم تو دانشگاه، این بابا حرامه، چه دوستی داری تو، رابطه حرامه، با فلانی چت میکنن، بابا حرامه، فرق نمیکنه، حرامه تو فضای مجازی جامعه نامحرم. اما تا سخن از واژه‌های حلال میاد، تا بحث قرض میشه قبه داره، بحث ربا میشه کلاس داره. این بیانصافیه با خود. دومین بیانصافیه با خود که انشالله نباشه تو زندگی من و شما، نه خوب گوش بدید، اینه که انسان خودش رو ارزان بفروشه. ببینید این بدن خریدارش خداست، پولش هم بهشته. من الان به شما میگم، شما مثلا لیوان رو، یه کالایی رو دارید، یه ماشین دارید، به شما میگن این ماشین 5 میلیون قیمتشه، سالم، موتورش، اتاقش، و عرض میکنم که این میزان ارزشش. اگر یه کسی رفت ماشین رو به قیمت 2 چرخ فروخ، بهش نمیگن سفیه، بهش نمیگن نادون. چه کاری بابا اینو برای چی فروختی 5 میلیون؟ 5 میلیون قیمتشه. حالا اگر رفت اینو بالای دره انداخت، کف دره هلش داد انداخت تو دره، بهش میگن تو اصلا دیوانه ای، باید برید دیوانه خانه. ماشینی که 5 میلیون مشتری داشت، بابا خدا داره جان شما رو میخره، ان الله اشترا، چرا دست شیطونش میدی؟ شیطون بگیره میبره جهنم کف در، خدا بخره میگه به ان لهم الجنه. نگاه کنید دیگه، آدرسش میدم ببینید، سوره توبه آیه 111 تا 112، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هم مالتو میخره هم جانتو میخره، به ان لهم الجنه، بهشتم میده، سه تا سندم میزنه، سه تا سند. آیهشو نگاه کنید امشب، سوره توبه، یکی تو تورات، یکی انجیل، یکی قرآن. وقتی این آیه نازل شد، بعضی آمدن خدمت پیغمبر گفتن بیع ربیح، چه بیع سودمندیه، خداست بهش میده، سه تا سندم پای زده، تو دنیا ما آرامش داریم. ما نمیگیم مؤمن تو دنیا غذا خوب نخوره، دریا نره، جنگل نره، تفریح نکنه، میگیم گناه نکن. چرا این جانو تقدیم شیطان میکنی؟ خودتو ارزان نفروش. اگه کسی خودشو ارزان فروخ، کلا سر خودش گذاره. جوان عزیز، اینقدر خدا عبادت شما رو دوست داره، قرائت قرآن شما رو دوست داره، اینقدر خدا خوب بودن شما رو دوست داره. خواهر گرامی، نباید از خودشو ارزان بفروش. ان الله اشترا، من دو تا مثال براتون بزنم، همین کربلا رو بگم. دو تا داداش تو کربلا، یکی تو رکاب امام حسین شهید شد، یکی تو رکاب عمر صد به درک واصل شد. هر دو هم برادر، علی ابن غرزه، عمر ابن غرزه. عمر ابن غرزه اومد خدمت ابی عبدالله، رفت میدان، گفت دون حسین مهجتی و داری. آخه عمر صد یه حرفی زد، این رجزه، این اشاره به حرف عمر صد. عمر صد گفت اگه من شرکت نکنم تو قتل حسین، میکشنم، خونم رو ازم میگیرن، حکومت بهم نمیدن. عمر ابن غرزه گفت فدای حسین خون، فدای حسین خونه، فدای حسین حکومت. این حرفا چی؟ شهید شد. برادرش علی ابن غرزه هم تو سپاه عمر صد بود. امروز ببینید شما، شراء و خریداری عمر ابن غرزه با خداست، شراء علی ابن غرزه با شیطان، کدوم مونده؟ مواظب باشید دست هر کسی ندید کالاتونو. اگر انسان تشخیص داد، یه پیرمردی بود تو کربلا، خیلی جالب داستانش، به نام انس ابن کاهل. این جوونیاش که رفت پیش پیغمبر، خب قصه کربلا 50 سال بعد از رحلت پیغمبر، جوونیاش که رفت پیش پیغمبر، خب بعضیا یه خمیرمایه‌ای دارن که یه حرفایی رو بهشون میزنن، به همه کس نمیزنن که، بعضیا یه خمیرمایه‌ای دارن. پیغمبر بهش فرمود ببین انس، اون موقع جوون بود، ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا. این بچه من حسین رو میبینی؟ حالا امام حسین داشت بازی میکرد، 4-5 سالش بود، پیغمبر علم غیب داره، این بچه منو میبینی؟ اینو یه روز تو کربلا به شهادت میرسونن، و انت حیون، من نیستم ولی تو اون روز زنده ای، یاریش کن. تمام شد. حدود زمانش هم میدونست. آقا مدتی به کربلا که مونده بود، هنو قبل از اینکه امام حسین بیاد کربلا، اومده بود یه خیمه زده بود، آخه کربلا نزدیکش روستا و اینا هم بود دیگه، یه خیمه زده بود اونجا زندگی میکرد. کاروانا که رد میشدن میگفتن تو اینجا چه کار میکنی؟ میگفت که من از رسول خدا شنیدم امام حسین تو این سرزمین شهید میشه، نمیدونم کی میاد ولی انقدر اینجا میمونم تا بیاد. باریکلا، یه سری با امام حسین اومدن، یه سری پیوستن، این جلو جلو آمده. روز عاشورا اومد مقابل امام حسین، گفت آقا من از جد رسول خدا شنیدم و حالا میخوام برم میدان. یه دستمالی بست به سرش، پیر شده بود، ابرو افتاده بود پایین، گفت ابروها رو بالا، دستمال بست به سرش، حرکت کرد به طرف میدان، این شعر رو خوند، گفت آل علی شیعة الرحمانی و آل و حرب شیعة و صفیان. گفت ما دو تا شیعه اینجا داریم، شیعه یعنی پیرو، شیعه یعنی پیرو. آل علی شیعه خداست، آل حرب، حرب یعنی پیروان معاویه و یزید، اینها پیرو صفیانن، ما اینجا شیعه رحمان داریم و شیعه صفیان. شیعه ابو صفیانی شمایید، شیعه رحمانی مایید. 18 نفر رو به درک واصل کرد، با اینکه پیرمرد بود اما خب بعضی ها جونشون و قدرتشون زیاده. 18 بعد به شهادت رسید. این ببین، همین حرف و پیغمبر به براء ابن عازب هم زد. براء ابن عازب بعد کربلا خیلی قصه میخورد، میگفت یه رفتم بشه پیغمبر، فرمود یا براء ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا و انت حیون. همین حرف رو بیزد، یه روزی حسین منو در کربلا میکشن و تا اون روز زنده. و یاری نکرد. ببین امروز انس اونطور نام میبرید، برای اینطور نام میبرید، نگذارید ارزان، حیفه این کالای وجود شما، حیفه نفروشید این کالا رو با الفاظ بی خود، با هدر دادن وقت، با معصیت. همین آقا امام حسین فرمودی، حدیث امام حسین امشب به خاطر بسپرید، فرمود من هاول امرن به معصیت الله، هر کسی از گناه بخواد به جایی برسه، فهو افد لما یرجو، کوچه گناه بنبسته. اگه عمر سعد با قتل امام حسین به ری رسید، نرسید. کسی با حقه و کلک نمیشه پول جمع کرد. اومد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا ظاهرا بنا بود، حالا اگه اشتباه نکنم، گفت آقا من برکت از رزقم رفته. آقا فرمود چقدر میگیری کار میکنی؟ گفت 5 درهم. مثلا حالا اون زمان یه کارگر، حالا کارگر بود یا بنا بود، مثلا 5 درهم سنگین بود، زیاد بود یه خورده. آقا فرمودن که از فردا 3 درهم بگیر. آقا من با 5 درهم نمیچرخ زندگیم، میگم برکت ندارم. فرمود 3 درهم بگیر. چشم، تعجب کردن به انای 5 درهمی، کارگر 5 درهمی، 5 درهمو زیاد میگرفت. عرض میکنم که بالاخره با مدتی بعد آقا دید آقا وضعم خوب شد، ولی خب کمترم میگیرم. فرمود 2 درهم اضافه از مردم میگرفتی، بیانصافی بود، زیادی میگرفتی. ببین برکت میره از زندگی. یه وقتی یک راننده تاکسی که انشالله خداوند چرخ زندگی همشونو کاری کنه بچرخه، همه کاسبا انشالله چرخ زندگیشون بچرخه، شرمنده زن و بچه نشه، میگه واجه آقا من از یک کسی، حالا اون موقع میگه مثلا 1000 تومن چند ساله میشه اضافه گرفتم، این اون 1000 تومن نه بقیه درآمد اون روز من به درد خرد شد برای جایی که نباید میشد. میگه اینو دست گرفتم که انسان انصاف با مردم اگه داشته باشه برکت تو زندگیش میاد. سومین انصاف، انصاف با مردمه. البته اگر اینو بخوایم بس کنیم به دهه باید بس کنیم. انصاف با مردم تقسیم میشه، حاکم با مردم یعنی دولت، زن و شوهر با هم، پدر و فرزند با هم، کاسب و مشتری با هم، زیاد میشه، شاخه های زیاده. ولی در یک کلمه براتون میگم، انصاف با مردم یعنی هر چی برای خودت میپسندی برای مردم بپسند، هر چی برای مردم نمیپسندی برای خودت نپسند. خوشت نمیاد داد سرت بزنن، چرا داد سر زنت میزنی؟ دوست نداری به دخترت که خیلی دوستش داری فردا که ازدواج میکنی یکی توهین کنه، بی احترامی کنه؟ خب این خانمم دختر یک کسی بوده، تو خانه تو اومده، تو ناز و نعمت بزرگ شده، چرا داد میزنی؟ چرا بد اخلاقی میکنی؟ فرق نمیکنه یا خانوما یا آقایون، هر جوری دوست داری باید برخورد کنن، همون جوری با مردم برخورد کن. این معنای فرمود من انصفه انصفه، سه تا کلمه، من انصفه، بله اون، اگه انصاف به خرج دادی انصاف باید به خرج میدن. دوست نداری جلو خونت پارک کنن، جلو خونه مردم پارک نکن. دوست ندارید عرض میکنم که ضربه بهت بزنن، چکتو پاس نکنن، زامن شدی قسطشون رو ندن، اسیر بشی. خب تو این کارو سر دیگران در ببری، مال مسلمان رو چه مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. خیلی حرف قشنگه ها، احب لغیرک ما توهب لنفسک، هر چی برای خودت میپسندی برای مردم بپسند. و کربلا مظهر بی‌انصافی است. چرا؟ چون امام حسین به لشکر هر آب داد، حتی یک کسی رو خودش آب گذاشت بخوره، مشق گرفت رو داد و اون آب رو به امام حسین بستند. کوفه مظهر بی‌انصافی است، چون 3 سال خورده امیرالمومنین توی این کوفه حاکم بوده، نزدیک 4 سال توی این کوفه بوده، شب در خونه یتیمای اینا نان برد، اما اینا یتیماشو به عنوان اسیر وارد کوفه کرد. بی‌انصافی است. یعنی ما اگه بخوایم ترسیم کنیم، من نمونه هاشو براتون عرض میکنم، تو جنگ صفین معاویه آب رو بسته بود، امیرالمومنین فرمودن آب رو آزاد کنید، اگه میخواید عزت داشته باشید لشکر بی آب میمیره، آب رو آزاد کن. امام حسین حمله کرد با لشکری، چند تا شهید بودن، آب آزاد شد. آب که آزاد شد، آقا فرمودن هازا اول فتح به برکت الحسین، اولین پیروزی به دست حسین من اتفاق افتاد. بعد یه وقت دیدن آقا متأثر شد. چی شد آقا؟ فرمود همینایی که آب براشون آزاد کرد، یه روزی آب رو به روی حسین من، این از کوفه آمده بودن دیگه. ببینید یعنی بالاترین، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله آسد احمد خونساری. آسد احمد خونساری تو بازار تهران بود، خیلی مرد متدینی بود. ایشون همون کسیه که میخواستن عمل جراحی کنن، گفتن نمیشه بیهوش کرد، گفت بدون بیهوشی عمل کنید. تقریبا اگه به هر کسی بگی قبول نمیکنه، آقا یه عمل جراحی بدون بیهوشی؟ گفت بدون بیهوشی عمل کنید، معروفه دیگه. شروع کرد آیت الکرسی خواندن و عمل شد. ایشون خیلی خیلی متدین بود. یه بار دیگه عرض کردم شاید همینجا، ایشون کسی بود که میگفتن مرجع متدینینه. یه عمری با زهد زندگی کرد. آیت الله مهدوی کنی میفرمود حداقل قضا رو میخورد اصلا. خیلی هم لاغر و نحیف بود. حرم قم دفن شده نزدیک علامه طباطبایی است. ایشون زمان امام رحلت کرده. آیت الله مهدوی کنی میفرمود آقا شما با این تن نحیف چرا انقدر قضا کم میخورید؟ میفرمود من نمیخوام بارکش حیوانات باشم که زیادی بخورم. همین بسم زندگی میچرخه. یه عمر با زهد زندگی کرد. نشسته بود یه بازاری تهرانی اومد پیشش، چون تو بازار بود، اومد پیشش گفت آقا یه سوال، ما یه جنسی میخریم 500 تومن، بازار کشش داره میفروشیم 2000 تومن. کم فروشی حرامه، گران فروشی هم حرامه، مال خودمه. آقا من لیوان خریدم 200 میدم 2000، شما نخر. زور که نیست که، ولی خب یه وقت بهش احتیاج داری، یه وقت احتیاج داری. آقا فهمیدن که مال خودته، میتونی گرون بفروشی، ولی بی انصافیه. گفت اب نداره آقا، بی حروم نباشه، بی انصافی اب نداره. همینطور که میرم آقا صدای زد، دیدی نفهمید بی انصافی یعنی چی. فهمید میدونی بی انصافی یعنی چی؟ یعنی کاری که لشکر عمر سعد با امام حسین کرد. یعنی این کار تو با بی انصافیه. چرا امام صادق علیه السلام وقتی اون دو نفر، خب امام صادق گاهی پول میداد افراد باش تجارت میکردن، اشکال نداره، گاهی خودش تجارت میکرد، چندین بار خودش به تجارت، تجارت عقل انسانو زیاد میکنه، کاسبی عقلو بالا میبره، روایت داریم از تجارتو تزید و فل عقل. امام صادق به یک کاسبی که خودشو گذاشته بود زندگیو کنارو، متاسفانه الان بعضی اینطور شدن دیگه، پول تو بانک میذاره میگیره دیگه کار نمیکنه. آقا فهمیدن این کارو نکن، خود تجارت در مغازه نشستن عزت میاره، عقلتو زیاد میکنه. گاهی هم به افراد پول میدن، پول دادن به دو سه نفر برن کاسبی کنن، اینا رفتن 100% سود آوردن. آقا این همه سود، گفتن آقا اون شهری که رفتیم ظاهرا مصر بوده، این کالا اونجا کم بود، ما هم جنس رو نگه داشتیم تو بازار، خوب که بازار تشنه شد دو برابر قیمت ریختیم تو بازار. آقا فرمودن بردارید برید سود و من قبول نمی کنم. بعد فرمود شمشیر زدن، شمشیر زدن در میدان جنگ به مراتب راحت تر از کسب لقمه حلاله. چرا؟ بله بی انصافیه، ممکنه بازار کشش داره جنس شما رو میخرن به این قیمت، اما انصاف چی؟ پس انصاف با مردمم اینه که انسان اونگونه برخورد کنه که دوست داره باش برخورد کنن. چهارم انصاف با دشمن. بابا ما با دشمنم تو روایات داریم انصاف داشته باشیم. شما ملاحظه کنید تو جنگ ها پیغمبر اکرم میفرمود آبها رو مسموم نکنید، زن و بچه ها رو اذیت نکنید، درخت ها رو آتش نزنید، اسیر اگر میگیرید، خب روال اون زمان این بود اسیر میگرفتن، اسیر رو آزار ندید، کتک نزنید، شکنجه نکنید. خب این الان وضع جنگ تو دنیا، مردم یمن چه جرمی مرتکب شدن؟ 29 ماه زیر بمباران آل سعود، 29 ماه بیش از 30,000 کشته دادن. واقعا دنیا به روی توحش داره پیش میره. مردم یمن، مردم سوریه چه گناهی مرتکب شدن؟ زن و بچه های مردم. کجا اسلام اجازه میده؟ شما تو دنیا نگاه کنید. من گاهی این سخن رو گفتم، گفتم عمرو بن عبدود که تو خندق به دست امیرالمومنین کشته شد، به درک واصل شد، انصافش بیش از سپاه عمر سعد و شمر بود. او کافر بود، مشرک بود، اینا مسلمان بودن. شمر میدونید جزء اصحاب صفینه. من همین امشب میدیدم یه کسی از سپاه معاویه آمد به میدان تو صفین، شمر رفت او رو به زد و کشت. شمر جزء سپاه امیرالمومنین بوده صفین، چجور جدا شده اومده شده قاتل امام حسین. گفتم عمرو بن عبدود از مسلمانایی که تو کربلا امام حسین کشتن انصافش بیشتر. چرا؟ چون وقتی حضرت امیر اومد مقابلش، اینا سه تا بودن، او دوتا رفتن کنار، میتونستن سه تا بیرزن سر حضرت علی، اما تن به تن بعدم که آقا وایساد مقابلش بهش فرمود امر مسلمان شو، گفت مسلمان نمیشه، من اسلام نه، از اسلام خوشم نمیاد، نمیشه. گفت خب مسلمان نمیشی، برگرد. گفت برم نمیگرد، من از خندق عبور کردم میجنگم با تو. گفت پس پیاده شو. من پیادم تو سواره؟ پیاده شو. گفت باش. پیاده شد، دو به دو شروع کردن مبارزه. فرق حضرت امیر شکافت، خون جاری شد. آقا اجازه بده من این فرق رو ببندم برگردم. گفت برو آقا ببند. آقا رفت فرق رو بست برگشت. بعد خب درگیر شدند و عمرو بن عبدود به قتل رسوند، دوتا هم رفتن. اما کربلا آقا از راه دور تیر میزنن، سنگ میزنن، علی اکبر رو اربن اربا کردن. اینا اگه تک به تک با علی اکبر میجنگیدن که نمیتونستن اون از پادر بیارن. اکثر شهدای کربلا تو دست توی درگیری جمعی به شهادت رسیدن، یعنی محاصره میکردن. خب بالاخره یه نفر حریف چند نفر میتونه بشه؟ خود امام حسین علیه السلام دور تا دور قتلگاه رو محاصره کردن، کسی مقابلش به صورت تلم. من عرض کردم عمرو بن عبدود دشمنه، منکر خداست، اما تو جنگ با امیرالمومنین انصاف رو به خرج داد. آقا تن به تن دو نفره اجازه داد آقا بره برگرده، اما اینها امام داره حرف میزنه تیر به گلوی بچهش میزنه. آقا تیر به گلو شش ماه زدن تو کجای دنیاست؟ لذا اون شخص به عمر سعد گفت، به ابن زیاد گفت، گفت کربلا چه خبر؟ گفت اوضاع به وفق مراد بود، ولی وقتی شش ماهه ابی عبدالله به شهادت رسید دیگه ما نمیتونستیم جمعش کنیم، ولوله تو لشکر افتاد. گفتن جرم این چی بود؟ این که نه رجز خوند، نه حرف زد، نه سخنی گفت. انصاف با دشمن. حتی تو جنگ‌های اسلام شما ببینید این موضوع به عنوان یک موضوع کلیدی مطرحه. خلاصه عرض این پنج شب من این شد، یکی از پیام‌های مهم کربلا عزت، یکی از راه‌های کسب عزت هم انصافه. از خدا بخوایم، تو دعای امام زمان هست، اون دعای 40 ماده‌ای هست، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، خیلی دعا قشنگیه، اینو بخونید، حفظ کنید تو قنوت نمازتون بخونید، جامع‌ترین دعاست، دعای امام زمانه، همه چیز توش هست، به همه اقشار دعا میکنه، به مریض، به دولت، به رزمنده ها، به معلم ها، به حاجی ها، به خود توفیق طاعت، بعد معصیت. خیلی این دعا خوبه، خیلی زیباست، اگه انسان رو از روح هم دست بگیرید بخونید اشکال نداره، بخونید تو قنوتای نمازتون. یکی از چیزایی که تو اونجا میگیم خدایا انصاف به ما بده. این انصاف از پایه های اساسی عزت و اقتدار است. خدایا همه ما رو در پرتو عزت خودت که تو عز من تشا و تو ذل من تشا هستی به عزت برسان، دشمنان اسلام و دین رو خار بگردان. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب بالنبي وآله صلوات الله.